أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با وضو بود که آیا آنچه که مشروع هست وضوی مسحی هست یا وضوی غسلی. البته این رو هم من عرض کنم که خب این برنامه هایی که داره پخش میشه تأثیرات خوبی دارد. همین دیشب یکی از افراد خیلی محترم و معنون از اهل سنت سیستان بلوچستان زنگ زده بود و تحت تأثیر این بحث ها بود. می گفت من وضو که می گیرم دیگه مس می کشم. بعضی از افراد من اعتراض می کنن می گن تو شیعه شدی مگه داری مس می کشی؟ و ایشون می گفت یک دلیل خیلی محکم از کتاب های خود ما که من بتونم اینها رو قانع کنم که در کتاب های خود ما هم مس آمده. گفتم بهترینش همون روایت بخاری هست که خیلی صریح و صراحت داره که میگه و کنا نمسح علی اقدامنا و نحن نمسح علی اقدامنا. ما صحابه در حضور پیغمبر بر پاهامون مس میکشیدیم. خیلی واضح و روشنه. و یا نه صحابه امیرالمؤمنین خود عثمان ابن عباس قتاده و دیگران به هنگام وضو گرفتن مس می‌کشیدند. خب اینها روایاتی است که با سندهای معتبر در کتاب‌های اهل سنت آمده و توجیهاتی هم که آقایان دارن توجیهاتشون توجیهات خلاصه غیر اساسی و غیر اصولی است و نه مستند به یک کتابی است، نه به سنتی، نه دلیلی، نه برهانی. همینطوری هردنبیلی فلعی. بله مراد از این به قول مسیحا با اینکه روایات متعددی که آثار عجیبه هست، بله مراد از این مسیحا غسل خفیفه. خب اینها حرفه هایی است که به افسانه بیشتر شبیه هست تا به حقیقت. علی ای حال این الحمدلله این بحث ها خوب اثرات خودش رو داره. حالا انشاءالله ما یک تلخیص بندی هم در آخر تمام بحث هامون رو در یک صفحه در میاریم. اساره بحث رو انشاءالله در اختیار آقایان قرار میدیم که برای حفظ کردن. حالا این بحث ها خوب دیگه باید کاملا حلاجی بشه و در مناظرات و غیره انسان بتونه از این بحث ها استفاده کنه و یه مقدارم تمرین علمی است که در دیگر موارد هم ما باید این چنین وارد بشیم. یعنی اگر دوستان یک چهار پنج موضوع را به این شکل که ما مثلا در وضو یا در موارد دیگر آوردیم نقل کردیم و نقد کردیم وارد بشن، تقریبا ملکه ورود و خروج به مباحث اختلافی در اختیارشون قرار میگیره. یکی از کسانی که قائل به مس بوده و از دیدگاه آقایان اهل سنت جایگاه ویژه‌ای دارد اکرمه است. اکرمه غلام ابن عباس بوده و خودش اهل مدینه بوده. ابو عبدالله المدنی مولا ابن عباس که آیان اهل سنت دارن که کان من علماء زمانه بالفقه والقرآن، علمای عصرش به فقه قرآن بوده. و بعضی ها مثل جابر ابن زید دارن اکرمه من اعلم الناس، از آگاه ترین مردم هست. البته ما همچه عقیده نسبت به اکرمه نداریم. ما اکرمه را یک آدم نادرستی می دانیم، کذاب می دانیم، دروغگو می دانیم، یک کسی که ناشر افکار خوارج بوده. حالا من بعد از اینکه این بحث ها چیز بشه یک اشاره به نظر خودمون نسبت به عکرمه خواهیم داشت. قبل از همینجا عرض کنیم بد نیست شما ببینید آقای مزی در تهذیب الکمالشون وقتی به شرح حال عکرمه میرسد تعبیرش این هست که برای شما عرض کنم، میگه ان عکرمه کذابون یحدث غداتا حدیثا و یخالف عشیتا. صبح یک حدیثی رو میگفت، غروب همون حدیث خودش رو تکذیب میکرد. تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 286، تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 237، سیر اعلام النبلا جلد 5 صفحه 28. و حتی اصلا خود عکرمه تقریبا ضرب المثل بوده. میگن یک روزی برای شما عرض کنم راوی میگه دخلت علی علی ابن عبدالله ابن عباس و عکرمه مقیدون علی باب الحش، دیدم یه باقی در باغ عکرمه را اونجا به زنجیر بسته پسر ابن عباس. گفتم چرا این رو اینطوری به زنجیر کشیدی؟ این آدمه برای شما عرض کنم حیوان که نیست، اینو برداشتی به زنجیر کشیدی. قال انه یکذب علی ابی، این داره از قول بابام همینطوری دروغ حدیث نقل میکنه. باز ابن حجر عسقلانی در جلد 7 تهذیبشون، تهذیب و تهذیب صفحه 238، ذهبی در سیرشون جلد 5 صفحه 23 برای شما عرض کنم نقل میکنه. یا مثلا عبدالله ابن عمر به غلامش نافع میگفت اتق الله لا تکذب علی کما کذب عکرمه علی ابن عباس، یعنی ضرب المثل بوده، به غلامش میگه مبادا به من دروغ ببندی همونطور که عکرمه به مولایش ابن عباس دروغ میبسته. باز تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 238. همچنین سعید ابن مسیب از اعلام اهل سنت هست، به غلامش میگفت یا برد لا تکذب علیه کما یکذب و اکرمه علی ابن عباس، مبادا به من دروغ ببندی همونطوری که اکرمه بر ابن عباس دروغ میبست. با سیر اعلام النبلا جلد 5 صفحه 22. و خود اکرمه از خوارج بوده و در شرح حالش دارن بر این که وقتی که عکرمه وارد مصر شد برای شما عرض کنم خوارج دور اون را گرفتند و مسائل را از او یاد می گرفتند و آرای خوارج را در میان مردم منتشر می کرد. باز تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 237. و مطالب نسبت به عکرمه ما زیاد داریم، حتی مثلا در تاریخ دمشق جلد 41 صفحه 94، تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 284، تعبیرش این است که عکرمه کان قلیل العقل، آدم کم عقلی بوده. یا مثلا خود ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 5 صفحه 27 تعبیر داره که برای شما عرض کنم اصلا عکرمه نماز نمیخونده. خب دیگه کسی که اهل نماز نبوده دیگه خلاصه دیگه مشخصه که این آقا بخواد روایت نقل کنه دیگه چی میخواد بشه. حالا خب دیگه حالا دیگه ایشون دیگه بعد از قضایا دیگه، ولی خب وضو که میگرفته، به قول یک کسی روزه نمیگیره ولی سحری میخور. گفتم تو که روزه نمیگیری سحری برای چی پا میشی؟ گفت اگه سحری نخورم بس دیگه بیدین لامذهبم دیگه. بله در بعضی از جاها داره که لا یحسن الصلات، بعضی از جاها داره لا یصلی. الا ای حال اینها البته یه مقداری بعد از قضایایی که نسبت به امیر المؤمنین پیش آمد اینها موضع گرفتن. برای شما عرض کنم بغزل علی ابن ابی طالب اینها یک سری مباحثی رو مطرح کردن. الا ای حال ما کاری نداریم، ما از باب قاعده الزام، الزموهم به ما یلتزمون یا یلزمون به انفسهم، از اون باب که این آقایان میگن من به قول علماء زمانه بالفقه و القرآن یا من اعلم الناس. خلاصه خدا همه ما را از لغزش ها حفظ کنه. وقتی حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام با اون که خوب در مبارزه با نفس خلاصه مدال قهرمانی اگر بناس به کسی بدن، اولین مدال به حضرت یوسف داده میشه. این با اون مبارزات و با اون موفقیت ها میگه ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی. الله ای حالین از خدای عالم بخواهیم که عاقبتمون رو ختم به خیر کنه. الله ای حالین همین آقای اکرمه با این مباحثی که دارد، آقای طبری در تفسیرشون جلد ششم صفحه 175 تعبیرش این هست که ان اکرمه قال لیس علی الرجلین غسل، بر روی پا نباید شستشوی انجام بگیرد، انما نزل فیهما المسح، آنچه که نازل شده در وضو مسح پا هست. خب این رو تفسیر طبری جلد ششم صفحه 175، علامه بدرالدین عینی در عمدت القاری جلد دو صفحه 238، آقای ابن عطیه اندلسی در المحرر الوجیزشون جلد دوم صفحه 163، آقای قرطبی در تفسیرشون جلد ششم صفحه 92، آقای شوکانی در تفسیرشون فتح القدیر جلد دو صفحه 18، خب این نقل کردن از اکرمه که در پا مسح نازل شده. و باز خود آقای طبری در تفسیرشون جلد 6 صفحه 82 برای شما عرض کنم میگه حدثنی من صحب اکرمه الى واسط، کسی که همسفر اکرمه بود تا واسط، میگه فما رأیته غسل رجلی، من ندیدم به هنگام وضو گرفتن پایشون رو شسته باشن، و انما یمسح علیهما حتی خرج منها، تا اینکه از واسط بیاد بیرون همواره پایشون رو مس میکشیدن. خب این کاملا صراحت داره که اینها با اون همه مباحثی که داشتن مقید بودن، هم میگه نزل فیهما المس، و همین که حالا اگر در سفرم بوده، به قول اون آقا اگر تو خونشم نماز نمیخونده در سفر به خاطر اینکه رعایت حال دیگران را بکنه نماز میخونده، ولی اگرم نمازم نمیخونده حداقل وضو میگرفته، اینقدر لامذهب نبوده که اصلا وضو هم نگیره. الا ای حالین یکی از کسانی که مقید بوده و آقایان در کتاب‌های معتبرشون نقل کردند اکرمه هست، و فرد دیگری که اینها خیلی روش مانور میدن و از شخصیت‌های بردستشون هست و از تابعین هست قتاده هست، قتاده ابن دعامه، که در صحیح بخاری صحیح مسلم روایات زیادی از ایشون نقل میکنن، اضافه بر این که وثاقتش متفق علیه هست از ابو زرعه نقل میکنند که قتاده من اعلم اصحاب الحسن، قتاده از عالمترین اصحاب حسن بصری بوده. ابو حاتم، حاتم نخوانیم، ابو حاتم فاعل، فاعل ما نداریم که این یه مقداری حاتم تا ایما میگیم این غلطه، حاتم هست اسم فاعله نه حاتم. بله ابو حاتم میگه ایشون اثبت و اصحاب انس از زهری ثم قتاده، و دقیق ترین اصحاب انس، انس ابن مالک، آقای زهری بوده، شهاب الدین زهری، متوفای 124 هجری، و قتاده بوده. برای شما عرض کنم حتی بعضی ها داران که کان من علماء الناس بالقرآن والفقه، از عالم ترین، یعنی از علمای یعنی عالمترین مردم به قرآن و فقه بوده. آیان میتونن کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر رو جلد هشتم صفحه 318 را مراجعه کنن. از این آقا باز ابن جریر طبری در تفسیرشون که عرض کردیم از معتبرترین تفاسیر اهل سنت هست، به تعبیر ابن تیمیه از تفاسیری است که میشود به روایات آن اعتماد کرد، در جلد ششم صفحه 176 ایشون وقتی آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین میگفت افترض الله غسلتین و مسحتین، در این آیه خدای عالم دو شستشو واجب کرده، شستشوی صورت و دست، و دو مسح واجب کرده، مسح سر و مسح پا. و همچنین آقای قرطبی ازش تعبیر میکنن به امام قرطبی، تفسیرش عرض کردیم اساره تفاسیر شش قرن اول صدر اسلامه، میگه وقال قتاده افترض الله غسلین و مسحین، خدای عالم دو شستشو و دو مسح واجب کرده. آقایان میتونن تفسیر قرطبی را جلد ششم صفحه 92 را ببینن، همین تعبیر رو بدرالدین عینی در عمدت القاری جلد 2 صفحه 238 داره، جناب ابن عطیه اندلسی در تفسیرشون المحرر الوجیزشون جلد 2 صفحه 163 دارد، علامه شوکانی در فتح القدیرشون جلد 2 صفحه 18 همین تعبیر رو از قتاده نقل میکنه. فرد دیگری که باز آقایان خیلی روش مانور میدن آقای حسن بصری است که یکی از زهاد سمانیه بوده و از فقهای تابعین هست، خیلی آقایان براش ارزش ویژه دارن که تقریبا سال 21 دو سال مانده به آخر خلافت عمر ایشون به دنیا آمد. برای شما عرض کنم ماه رجب سال 110 هجری هم از دنیا رفته و ایشون جزء تقویت کنندگان دولت بنی امیه بوده و کاتب خلاصه والی خراسان ربیع ابن زیاد بوده. حتی بعضی ها گفتن که لولا سیف الحجاج و لسان الحسن لودعت الدولت المروانیه فی لحدها و اخذت من وکرها، اگر شمشیر حجاج ابن یوسف ثقفی نبود، زبان حسن بصری نبود، دولت بنی امیه در لحد و در قبر نابود می شد و خلاصه دفن می شد و دیگران دولت بنی مروان رو از همون لانهش به سرقت می بردن. علی حالین ایشون بعضن از امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت نقل می کرده تحت عنوان ابو زینب، البته رعایتن لتقیه. آقایان میتونن طبقات المفسرین رو جلد اول صفحه 150، حلیت الاولیاء ابن نعیم اصفهانی جلد 2 صفحه 131 و طبقات الفقهای شیرازی صفحه 68، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 231 و کتابهای متعدد دیگر رو میتونن ببینن. مرحوم شیخ عباس قمی هم از علمای شیعه شون رو وقتی نقل میکنه میگه وکان الحسن احد از زهاد سمانیه، حسن یکی از زهاد هشگانه بوده، وکان یلق الناس به ما یحوون و یتسنع للریاسه، با مردم خلاصه مدارا می کرده و تلاشش این بود که خودش رو به ریاست برساند، خودش رو تقریبا به رئیس می زند. و کان رئیس القدریه، رئیس قدریه ها هم در عصر خودش حسن بصری بود. علی حالین برای آقایان اهل سنت از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و قبل از اینکه مذاهب اربعه اهل سنت جا بیفتد، یکی از مذاهب فقهی رسمی اهل سنت مذهب فقهی حسن بصری بوده. در رابطه با ایشون آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری در مصنفشون جلد اول صفحه 30 نقل می کند که کان یقول و انما هو المسح علی القدمین، آنچه که واجب هست مسح کشیدن بر روی پاها هست. و کان یقول یمسح ظاهرهما و باطنهما، خودش هم که وضو می گرفت هم روی پا و هم زیر پا را هر دو را مس می کشیده. این رو اضافه بر این که مصنف ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 20 دارد، ابن کثیر دمشقی در تفسیرشون جلد دو صفحه 27، ابن حزم اندلسی در محلا جلد دو صفحه 56، جساس در احکام القرآنشون جلد دو صفحه 345 نقل میکنه. البته بعضی از آقایان هم از ایشون نقل میکنن که ایشون میگفت ما هم میتوانیم برای شما عرض کنم ومسحو برؤوسکم و ارجلکم بخوانیم و هم ارجلکم بخوانیم، هم میشود مس کشید و هم میشود شست. و مخیر از هر نمازگزاری بین این که مس بکشد یا پایش رو به هنگام وضو گرفتن بشوید، هر دو مسقط تکلیف است. این رو هم باز علامه بدرالدین عینی در کتاب عمدت القاری جلد دو صفحه 238 و همچنین شوکانی در نیل العطار جلد اول صفحه 168 و کتاب‌های متعدد دیگری از ایشون این مطلب را نقل می‌کنند. یکی از افرادی که باز آقایان ازش نقل کردند که قائل به مسح بوده نه قائل به غسل، آقای ابو مالک اشعری هست که از صحابه پیغمبره، که خود اسطلقابه ابن اسیر جزری جلد پنجم صفحه 288 تعبیرش این هست که لهو صحبتون، و تهذیب الکمال مزی جلد 34 صفحه 245 داره که روا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این رو هم من روایتی پیدا کردم در مسند احمد ابن حنبل. غالبا کسانی که در متن نوشتن به روایات ابو مالک اشعری اشاره نکرده اند. ابو مالک اشعری نقل میکنه احمد ابن حنبل که تعدادی از فامیلهاش رو جمع کرد، گفت اجتمع او اصلی بكم صلات رسول الله. فامیلهاش نمیدونم پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر عمو، پسر دایی، دختر دایی، اینها را همه را جمع کرد، گفت یک جا جمع بشید، من میخوام برای شما نماز پیغمبر رو بخوانم، ببینید که پیغمبر چگونه نماز میخوانده. فلما اجتمعو، جمعیت که جمع شدن میترسید، باز وحشت داشت، گفت هل فیکم احدون غیرکم، آیا غیر خودی هم در میان شما هست؟ یعنی ببینید یک صحابه پیغمبر میخواد نماز پیغمبر، وضوی پیغمبر رو بخونه، وحشت داره از حکومت، چه جو اختناقی رو ایجاد کردن. قالوا لا الا ابن اخت لنا، یکی از اینها گفت من خواهرزادم اینجاست که از فامیلهای شما نیز از فامیلهای منه. قال ابن اخت القوم منهم، خواهرزاده ها جزء قوم هستند. بعد برای شما عرض کنم یک آبی رو خواست، آفتابه یا لگن آبی رو خواست و شروع کرد به وضو گرفتن. فتوضع و مزمزه و استنشق، مزمزه کرد، استنشاق کرد، و غسل وجهه و ذراعیه و مسح برأسه و ظهر قدمیه، سرش و روی پایش را مس کشید. ثم صلی بهم، که البته نماز مفصلی است که آقایان میتونن مسند احمد جلد پنجم صفحه 342 ببینن. مراد ما از این روایت این هست که ایشون بخواد نماز پیغمبر را بخواند و زوی پیغمبر را مردم نشان بدهد. میگه مسح به رأسه و زهر قدمه. و طبرانی تقریبا با 7-8 سند این قضایا را از آقای ابو مالک اشعری نقل میکنه. تقریبا 6-7 سند در معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 280 و 281 نقل کرده. علی حال اینها آنچه که ما تونستیم برای شما عرض کنم بیابیم. البته افراد دیگری هم هستند دیگه، ما از اونها صرف نظر میکنیم. اینها نمونه هایی بود از صحابه، تابعین، اتباع تابعین، فقهای بزرگ اهل سنت که اینها معتقد بودند قرآن به مسح نازل شده نه به غسل، و خودشون هم به هنگام وضو گرفتن مسح می کشیدن. جالب این هست که آقای عبدالرزاق صنعانی در کتاب المصنفشون جلد اول صفحه 19 حدیث 54 تعبیرش این هست که اونجا فردی از مطر وراق سوال میکنه، میگه من کان یقولو بالمسح علی الرجلین، کی گفته که موقع وضو گرفتن باید پامون رو مسح بکشیم؟ قال فقها اون کثیر، فقهای زیادی میگوین که موقع وضو گرفتن ما باید مسح بکشیم. من آدرسش رو دوباره تکرار میکنم، اینم تعبیر خیلی عجیبیه. جلد اول مصنف عبدالرزاق صفحه 19 حدیث 54. این در حقیقت اساره ادله ما بود بر مسح پا به هنگام وضو. ما روایت صحیح بخاری رو و مسلم رو آوردیم، وضوی پیغمبر رو آوردیم، وضوی امیرالمومنین رو با سندهای متعدد آوردیم، وضوی عثمان را آوردیم، وضوی صحابه مثل ابن عباس و نمیدانم انس ابن مالک و قتاده و ابو مالک اشعری و اکرمه و اینها آوردیم، بر اینکه اینها همگی قائل بودند به مسح در وضو و خودشون هم ملتزم بودند به هنگام وضو گرفتن مسح میکشیدن. حالا انشالله ما در جلسه بعد یه تیکه هایی از فقهای بزرگ اهل سنت عرض می کنیم، بعد می رسیم ادله اهل سنت برای غسل پا. ببینیم اینها در برابر این انبوه روایاتی که ابن کثیر میگه آثار غریبه، این همه آثار عجیب غریب، در برابر این ادلهی که دارن برای شستشوی پا چی هست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.